جریمه رو انتخاب کنی. ساعت 14 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. با نام و یاد خداوند متعال و با درود به شما شنوندگان گرامی، بعد از ظهر شما به خیر باشه. در بخش دوم برنامه‌های امروز شبکه رادیوی ورزش، 17 تیر ماه 1403 خورشیدی، از این لحظه همراه شما این تا ساعت 22 با این برنامه‌ها. پس از اعلام میتونید شنونده برنامه خط اول باشید. 14:30 داستان زندگی من رو خواهید شنید و سپس نسخه ورزشی تقدیمتون میشه. علاقمندان ورزش‌های آبی در ساعت 15 میتونن شنونده برنامه جهان ورزش باشن. از فوتبال چه خبر رو ساعت 16 میشنوید و در ساعت 17 با همکارانم در قالب برنامه گزارش ورزشی همراه خواهید بود تا رقابت بسکتبال بین تیم‌های ایران و ترکیه رو از این طریق پیگیری بفرمایید. ساعت 19 یک مستند ورزشی تقدیم شما میشه و در ساعت 19:30 باز هم با برنامه گزارش ورزشی همراه شماییم، اما این بار رقابت فوتبال و در واقع بین دو تیم ایران و ترکمنستان از سری رقابت‌های قهرمانی کافا فوتبال زیر 20 سال. و در ساعت 21:30 برنامه پهلوانان ماندگار تقدیم شما میشه. به اطلاعاتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:44 خواهد بود. امیدوارم فرصت کنید و امروز هم تا پایان این بخش همراه من و همکارانم باشید. اما اولین برنامه این بخش با عنوان خط اول تقدیم به شما.
خط اول.
مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به خط اول. امروز یک شنبه 17 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با اول محرم الحرام 1446 هجری قمری و 7 ژولای 2024 میلادی است. و اما آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: دکه مطبوعات، مروری بر سایت ها و روزنامه های ورزشی خارجی، نقبی بر چند نظر، حاشیه های ورزش ایران و جهان، پیگیری خبر و موج شما. چهارده و چهار دقیقه با افتخار تا حوالی 14:30 همراه شما هستیم. شما خط اول رو میشنوید.
دکه مطبوعات.
ابرار ورزشی. گاریدو امیدوارم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. شاهرخ بیانی: سکوت نکونام عجیب است. حسن تفتیان: خوشحالم در مهمترین رویداد المپیک نماینده ایران هستم. ایران ورزشی. صیاد منش: در ایران فقط برای استقلال بازی میکنم. تمدید قرارداد چشمی قطعی شد. مهدی تاج: برگزاری لیگ بدون وی ای آر ممکن نیست. خبر ورزشی: گاریدو: با افتخار سرمربی پرسپولیس شدم. تیکدری: با تمام قدرت می آیم. اندر: عجایب نقل و انتقالات، واردات ماشین ستاره فوتبال را نمکگیر کرد. روزنامه شو: حذف ترکیه مقابل چشمان اردوغان. گاریدو: آمده ام جام ببریم. فرزامی: کسانی مدیر شدند که میخواستند سایه نکونام را با تیر بزنند. تراکتور: تا تعیین سرمربی قرارداد قطعی با بازیکنان نمیبندد. روزنامه گل: محمد خانی: آقای بیرانوند، خودت به پیشکسوتان و هواداران خط دادی. سوپرجام سند بیکفایتی. فلاحت زاده: مدیران هولدینگ جلوی این اشتباه را بگیرند. چرا زیایی و کارخانه پرسپولیسی را به استقلال آوردند؟ خط اول از شنبه تا پنجشنبه ساعت 14 تا 14 و 30 دقیقه از شبکه رادیوی ورزش به جز روزهای تعطیل.
مروری بر سایت ها و روزنامه های خارجی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض می‌کنم. دعوت می‌کنم شنونده بخش از برنامه باشید. مروری بر رسانه خارج از کشور. این گزارش از رقابت فوتبال جام ملت‌های آمریکا جنوبی شروع می‌کنم که تاهم کنفدراسیون فوتبال آمریکا جنوبی موسوم کنومبول نوشته. در جریان بازی بامداد امروز تیم‌های ملی اوروگوئه و برزیل در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکا جنوبی، رونالدو آراوخو بازیکن تیم ملی اوروگوئه دچار مصدومیت شدید شد. این تارنما اضافه کرده که آراوخو از ناحیه ساق پای راست آسیب شدید دید و بلافاصله هم از ترکیب تیم اوروگوئه خارج شد و به نظر میرسه به طور کلی جام را از دست داده. آراوخو پیش از این هم مشکل عضلانی داشت و از سال 2019 که به بارسلونا ملحق شده بود 8 بار مصدوم شده بود. اوروگوئه بعد از پیروزی در ضربات پنالتی مقابل برزیل بامداد پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی رقابت کوپا آمریکا با کلمبیا بازی خواهد کرد. در خصوص بازی تیم‌های اوروگوئه و برزیل، تارنمای گل در مطلبی تصریح کرده که برزیل در بازی با اوروگوئه نمایشی قدرتمند نداشت و البته محرومیت وینیسیوس جونیور و مصدومیت طولانی مدت نیمار هم قدرت خط حمله این تیم رو در این بازی کاهش داده بود. تا نمای گل تصریح کرده که برزیل برای موفقیت در مسابقات جام جهانی 2026 نیاز به یک تغییر نسل داره. از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا مطلبی رو بشنوید که خبرگزاری اسپانیا نوشته. تیم ملی فرانسه در حالی در مرحله نیمه نهایی با اسپانیا برخورد خواهد کرد که تنها 3 برد رو در 9 مسابقه اخیر خودش به دست آورده، اما در این حال 6 تساوی رو کسب کرده و از مسابقه نهایی یورو 2016 که با 1 گل مغلوب پرتغال شد برابر هیچ رقیبی در جام ملت‌های اروپا متحمل شکست نشده. اما در همین شرایط عدم درخشش کیلیان امباپه در ترکیب خروس‌های آبی هم در این جام جالب توجه بوده. امباپه از زمان اولین بازی ملی خودش در سال 2017 برابر لوکزامبورگ تا قبل از مسابقات این دوره جام ملت‌های اروپا حتی در بازی‌های دوستانه به طور متوسط در 126 دقیقه توانسته بود یا گل بزنه یا پاس گل بده، اما در این جام در 374 دقیقه حتی یک گل هم نزده. ضمن اینکه او در بازی اخیر خروس‌ها برابر تیم ملی فوتبال پرتغال هم تعویض شد و در مجموع شرایطش در این جام قابل توجه نبوده. از نقل و انتقالات فوتبال مطلبی رو بشنوید که به نوشته خبرگزاری دپای آلمان و با اعلام باشگاه مایورکا، تاکوما آسانو مهاجم ژاپنی باشگاه بوخوم آلمان به تیم رئال مایورکا پیوست. آسانو 29 ساله که از سال 2021 عضو تیم بوخوم بوده با قراردادی آزاد راهی باشگاه مایورکا شد. او در فصل اخیر تا 31 بازی 6 گل به ثمر رسوند. از تیم اینتر میلان هم این مطلب را بشنوید که به نوشته روزنامه گازتا دلو اسپورت، بیوتر زیلینسکی بازیکن لهستانی تیم ناپولی با قراردادی آزاد به تیم اینتر میلان پیوست. زیلینسکی 30 ساله سال 2016 به ناپولی ملحق شده بود و با این تیم بعد از 33 سال قهرمان رقابت سری آ ایتالیا شد. از فوتبال کشورهای عربی هم این مطلب رو از روزنامه البیان امارات بشنوید که ورنون دیمارکو مدافع اهل کشور اسلوواکی با قراردادی آزاد به تیم خورفکان امارات پیوست. او که یکی از اعضای تیم ملی اسلوواکی در دوره جاری جام ملت‌های اروپا بود، پیش از این عضو تیم حتای امارات بود. همچنین تارنمای فوتبال ایتالیا ادعا کرده که باشگاه‌های عربستانی علاقه‌مند به جذب آلبرت گودمونسون مهاجم ایسلندی تیم جنوا هستند، بازیکنی که تیم اینتر میلان هم تمایل به جذب او داره. آخرین عنوان در این بخش از رشته ورزشی بسکتبال بشنوید که تیم لبنان با شکست برابر جزایر باهاماس در مسابقه روز قبل در رقابت‌های گزینشی المپیک فرصت حضور در بازی‌های المپیک پاریس را از دست داد. تیم لبنان در مرحله نیمه نهایی انتخابی المپیک با نتیجه 63-54 مغلوب تیم جزایر باهاماس شد. در خصوص بسکتبال لبنان این مطلب رو هم از روزنامه الانوار چاپ این کشور بشنوید که فدراسیون بسکتبال لبنان مبلغ 10 میلیون 670 هزار دلار رو برای فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ بسکتبال این کشور تا 4 فصل آینده در نظر گرفته. مبلغ سنگینی که هنوز مشخص نیست کدام رسانه و شبکه تلویزیونی قادر به پرداخت اون خواهد بود. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از دوست و همکار به سرجمندم حسین معتمد هاشمی عزیز. اما ارتباط اول برنامه امروز خط اول برقرار هست. صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر مناف هاشمی عزیز، دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک کشورمون، در خصوص بازدیدی که امروز رئیس محترم کمیته ملی المپیک از فدراسیون وزنه‌برداری داشتن. گفتگو میکنیم با آقای دکتر مناف هاشمی. سلام، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، احوال شما؟ خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما عرض سلام و احترام دارم. باشید تو اکادمی و مجمع فدراسیون تکواندو. سوال شما رو خوب متوجه نشدم، چون ماشین داشتم پیاده می شدم.
خواهش می‌کنم دکتر، عرض کردم بازدید که امروز ظاهراً از فدراسیون وزنه‌برداری هم داشتید همراه با آقای خسروی وفا و از وضعیت المپیاران می‌خوایم بپرسیم در آستانه المپیک.
عرض کنم خدمت شما که ما دیروز فدراسیون وزنه‌برداری به اتفاق آقای خسروی وفا بازدید داشتیم، الان هم فدراسیون تنیس روی میز بودیم.
بله.
که من از اون جلسه دارم میرم به سمت مجمع فوق‌العاده سالانه تکواندو. خدا رو شکر تونستیم ظرف 1-2 هفته گذشته فدراسیون‌های کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری، تیراندازی، صخره‌نوردی و همچنین دوچرخه سواری و امروز هم تنیس روی میز رو در واقع با یک نشست‌های صمیمی و گرم با حضور رئیس محترم کمیته ملی المپیک آقای خسروی وفا و همچنین بنده و دوستان مرکز نظارت بازدید داشته باشیم. در واقع حرفای ورزشکارا رو خیلی مستقیم و خیلی خصوصی بشنویم، درد دلهاشون رو، مشکلاتشون رو، موانعشون رو، نیازهاشون رو. به نظر میرسه که رضایت نسبی در کاروان حاکم هست و بچه‌هایی که دارن میرن به عنوان در واقع نمایندگان کمیته ملی المپیک ایران که حدود 40 تا از ورزشکاران در 13 تا رشته ورزشی ما هستن که من همیشه کشتی رو 2 تا رشته حساب بکنم میشه 14 تا.
بله.
انشالله بتونن این بچه ها با مدال ها خوشحالی که میگیرن هم دل مردم ایران خوشحال بکنن و همین که به هر حال با حضور و شادیه که میارن تو جامعه وحدت رو بعد از این اتفاق خوبی که افتاد در انتخابات ریاست محترم جمهور.
بله.
و حضور مردم و مشارکت مردم رو ما داشتیم در حضور پای صندوق ها، انشالله این هم بتونه مستحکم تر بشه و ما هم خدمت شما هستیم.
بله، خواهش می‌کنم. آی دکتر، خودتون پیشبینیتون حالا برشک، خب همیشه خیلی سخته، به خصوص رویداد المپیک که با حضور قهرمانان نامی دنیا برگزار میشه، اما برشک پیشبینی خود شما از اون مدال‌هایی که ورزشکاران ما خوان به دست بیارن تا چه حدی هست؟ چه تعداد مدالی رو شما پیشبینی کردید؟ حالا طلا، نقره یا برنز، اگر باز مورد نظرتون و توی پیشبینیاتون بوده که خوشحال میشیم بشنویم، و آمادگی بچه‌ها رو در چه حد می‌بینید؟
ببینید، واقعیتش به خودمون عهد کردیم از حدود 6 ماه قبل در بحث پیشبینی های مدال المپیک خیلی اظهار نظر نکنیم. دلیلش هم دلیل کاملا فنیه که با مشاورین روانشناسی و رؤسای فدراسیون ها صحبت کردیم، نخواستیم به دوستان ورزشکار خودمون فشاری وارد بشه از لحاظ اینکه یه باشون قرار بگیره. خدای نکرده اگر یک عزیزی طلا نگرفت و نقره گرفت، خراب بشه، سرکنده بشه و همسال هم. به همین خاطر ما واقعیتش این پیشبینی رو داریم، نه اینکه نداشته باشیم. مرکز نظارت و مرکز سنجش ما روزانه در واقع وضعیت سنجشی و تیمی ورزشکاران ما رو به ما گزارش میده. ما بسته‌های حمایتی، حقوق، مزایا، پرداخت‌ها، کمک‌هامون رو بر اون اساس در واقع به ورزشکاران داریم میدیم. حتی برای حقوق در واقع تیر و مرداد که هم مرداد تو کاروان هم بچه‌ها هستن، ما داریم حقوقشون رو از 15 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان متناسب با جنبندی‌هایی که داشتیم داریم انجام میدیم.
بله.
ولی اینکه بخوایم بیان بکنیم شاید خیلی خوب نباشه، شما هم از ما توقع نداشته باشید.
خواهش می‌کنم. بله.
ملت ما، جامعه ما، دولت ما همه الان منتظرن که المپیک ما بتونه نتیجه خوبی بگیره. ما به هر حال بعضی سال‌ها 50ام شدیم، بعضی سال‌ها 25ام شدیم، آخرین دوره تو توکیو 27ام دنیا شدیم. تو 2012 لندن بهترین نتایج رو گرفتیم.
بله.
با 5 طلا.
بله.
12ام یا 13ام شدیم. به هر حال میخوام بگم که امید داریم بچهای ما خوب کار بکنن. انشالله دولت هم که مستقر شده حمایتاش ادامه داشته باشه، در کاروان بتونن بچه‌ها رو تشویق بکنن. بالاخره امروز اینا نیاز به این رویه دارن.
انشالله. و امیدوار هستیم که آقای دکتر اسخایی میکنم
اینو فرمودن. یک جمله فقط بگم که وضعیت کیفی کاروان ما خوبه. انداز کمی درسته دو تا رشته تیمی ما مثل والیبال و بسکتبال نیامدن که ما توقع مدال هم از این 24 نفر نداشتیم.
درسته.
ولی با نیامدن این 24 تا که ما 40 نفر رو داریم اعزام میکنیم در قالب 13 یا 14 تا رشته، طبیعیه که از لحاظ کیفی خوبه، چون بعضی از تک رشته های ما احتمالاً مدال بگیرن.
بله.
به هر حال رشته هایی مثل کشتی، تکواندو، وزنه برداری کیفیت بچه‌ها خوبه.
بله.
ما دیروز که با بچه های وزنه برداری صحبت میکردیم، بسیار امیدوارانه دارن تلاش میکنن. تکواندوی ما خوبه، کشتی ما در هر دو تا رشته آزاد و فرنگی خوبه، بقیه رشته های ما هم 3-4 تا رشته شون انصافا خوبه. حالا جزئیات شو میسپاریم به مدیران فنی و در واقع رؤسای فدراسیون ها که هر زمانی صلاح دونستن خودشون
اظهار کردن. ان خیلی ممنون. همین اتفاقا می‌خواستم در خصوص کمیت و آمادگی بچه‌ها سوال بکنم که خودتون مثلا همیشه جامع و کامل فرمودید.
من اگه برم تو مجمع تکواندو خیلی خوبه، چون 23 از جلسه‌شون
گذشته. آیدتو بفرمایید، ارادتمندیم، خیلی محبت کردید مثلا همیشه. یا علی مادر التماس دعا و خداحافظ. اینجا پخش شبکه رادیوی ورزش، شما خط اول رو میشنوید. خب اما بریم سراغ بخش نقبی بر چند نظر. از گفتگوی آقای داوری رئیس فدراسیون بسکتبال آغاز میکنم. آقای داوری گفته که مربیان درجه 1 بسکتبال به آسیا نمی آیند. هر مربی در هر کشوری مربیگری نمی کنند. جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در حاشیه نخستین روز برگزاری مسابقات بین المللی کال کاپ ضمن بیان این مطلب گفت این مسابقات اولین دوره رقابت های کال کاپ است که به صورت بین المللی برگزار می شود، اما با وجود همه محدودیت ها توانستیم دو تیم خوب اروپایی مثل ترکیه و روسیه را دعوت کنیم. جوانان هندبال به خود باوری رسیدند، از مرحله مقدماتی صعود می‌کنیم. صابر حیدری کاپیتان تیم ملی هندبال جوانان در خصوص آخرین اردوی این تیم به خبرگزاری مهر گفت آخرین اردوی تدارکاتی تیم برگزار شد، وضعیت تیم خدا رو شکر خوب است، در اردوی آخر هستیم و شرایط روحی و بدنی خیلی خوبی داریم، روی تاکتیکا کار شده و تمام بازی‌های دوستانه را پشت سر گذاشتیم. هفته گذشته در تورنمنت اردوی تدارکاتی گرجستان حاضر بودیم، اردوی خوبی بود و بازی‌های دوستانه خوبی را سپری کردیم. بچه‌ها با هم هماهنگی خوبی دارند و با همین هماهنگی قرار است راهی اردوی تدارکاتی و تورنمنت ترکیه شده و در دو سه مسابقه دوستانه هم باید در آنکارا حضور پیدا کنیم. آقای حیدری در خصوص رقیبان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا هم گفتند کار سختی داریم، ما با دو تیم چین و کویت همگروه هستیم، کویت سالهاست در هندبال کار میکند و جز تیمهای مطرح بوده و سالهاست روی رده سنی نوجوانان و جوانان سرمایه گذاری میکند، قطعا کار سختی برابر این تیم داریم. تیم چین تیم تازه شکل گرفته است، بازی های این تیم را در مسابقات اخیر دیدیم، در هر صورت کار سختی است. عالمیان، توقعات را از المپیانهای تنیس روی میز بالا نبرید. نیما عالمیان ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان در المپیک در گفتگو با خبرگزاری برنا درباره مراسم اختتامیه لیگ برتر و تجلیل از المپیانها گفت خدا را شکر تیم پتروشیمی بندر امام قهرمان شد و مراسم خوبی هم بود، تیم ما شایسته قهرمانی بود و این اختتامیه هم برای 32 دوره لیگ برتر بسیار بجا و خوب برگزار شد. اما ارتباط دوم برنامه امروز خط اول رسانه بسکتبال کشورمون در خصوص رقابت‌های بین‌المللی کال کاپ می‌خوایم گفتگو بکنیم. آقای داوری سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تسلیت هم عرض می‌کنم ایام سوگواریه به ثواب دلاله حسین رو خدمت همه عزیزم.
ارادتمندم، ما هم متقابلاً خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. قبول باشه عزاداری ها و در خدمت شما هستیم. آقا ابتدا بفرمایید از رقابت‌های بین‌المللی کال کاپ.
عرض حضورتون در راستای توسعه ورزش پایه کشور و مخصوصا بسکتبال نیاز بود که ما تورنمنت داخلی رو ترتیب بدیم که با همکاری به شرکت بزرگ و خوبه کال تونستیم این مسیر رو ادامه بدیم. اول شد در مرحله و در سال و سعی کردیم از ستیم بیشتر شرکت نکنم و انشالله سال آیندم افزایشش بدیم به 6 تیم تا بتونیم یه تورنمنت ماندگار توی ایران داشته باشیم. این چیزی که فکر کنم نیاز هست و چای ما با تیم‌های با کیفیت بازی کنن و بتونیم سطحمون رو کم تر کنیم با سطح دنیا.
بله، بعد جوایز نقدی هم در نظر گرفتید آقای داوری که کیفیت مسابقات بالاتر هم بره؟
ببین سال اول و حال ما بحثای کل اسکان و غذا و سانسور داخلیشون رو تقبل کردیم و سال آینده حالا باز چون تیمایی که آمدن حالا تیم ترکیه و تیم روسیه و تیمای خوب هستن توی سطح بسکتبال و برای سال آینده سعی میکنیم که همین مسیر باشه، ولی توی سطح پای اصولا جایزه نقدی مرسوم نیست.
درست، خیلی ممنونم. آقا از انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان بفرمایید. یه مقدار طولانی نشد این بحث انتخاب؟
از حضورتون که حالا یه بحثی هم بود دیروز ما صحبت کردیم در خصوص با خبرنگاران عزیز، مربی تیم ملی خب یه بحث داخلی بود، چند گزینه خارجی بود و چون که به هر حال شرایط باید بررسی میشد، توی لیگ بود، میخواستیم واقعیتش تیم ها باشگاه مربیان در حاشیه نباشن، به تعویق افتاد. بعد از اون قرار شد ما با همه همزمان صحبت کنیم، نظرات رو بگیم توی کمیته فنی. خب صحبت کردیم با چهار گزینه‌ای که بودن، خب سه گزینه‌شون واقعا مشکلات داشتن و به هر حال برای ادامه همکاری و به هر حال حضور یکم مشکلات شخصی و خانوادگی بود که قابل قبولم بود. یک گزینه خارجی بود که آیشون هم صحبت داره میشه و دو گزینه دیگه هم قرار شد اضافه بشه. حتی توی جلسه کمیته فنی هم صحبت کردیم که اگر که نیاز باشه باز هم گزینه های داخلی بعدی رو بتونیم روش باهاشون صحبت کنیم که اینم انشالله صحبت خواهد شد توی جلسه بعدی کمیته فنی.
اسامیش رو میشه مطلب فرهاد، گزینه خارجی یا داخلی هم که میخواید فعلا
خواهی میکنم برما یکم، چون که واقعا محرمانه هست و خیلی مسائل به حال هست.
درست،
معذوریم.
و آقا در نهایت جناب داوری چه زمانی انتخاب خواهد شد سرمربی تیم ملی و اعلام میشه اسمشون؟
انشالله ما سعیمون اینه انشالله توی ماهی، توی همین تیر ماه انشالله درست بتونیم اسامی رو اعلام کنیم که نگرانی ها برطرف
شه انشالله. بسیار سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و برای فدراسیون بسکتبال و برای بچه های خوب نوجوان، جوانان و بزرگسالان کشورم در رقابت های مختلفی که انشالله در سال جاری پیش رو خواهند داشت. اگر نکته خاصی نیست با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزاریم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
حاشیه های ورزش ایران و جهان.
تاریخ سازی تیم ملی غواصی ایران با کسب اولین مدال قهرمانی جهان در روز نخست مسابقات قهرمانی جهان غواصی آزاد در بلگراد صربستان. سید محمد زارعی موفق به کسب دو مدال نقره و برنز در رده سنی جوانان و ماده داینامیک بدون فین برای اولین بار در این رشته ورزشی در ایران شد. همچنین سید محمد حسینی رکورد نوفین ایران را با افزایش 28 متری به 135 متر ارتقا داد. در بخش بانوان نیز الهام شارقی موفق به ثبت رکورد ملی جدید مسافت 81 متر شد. امین جدیدی سرمربیگری این تیم ملی عوامی کشورمان را بر عهده دارد. مسابقات قهرمانی جهان غواصی آزاد در بلگراد صربستان در حال برگزاری می باشد. مورایس با سپاهان ادامه می دهد. باشگاه سپاهان اعلام کرد نظر به درخواست و علاقمندی هواداران سپاهان با پیگیری باشگاه، همکاری جوزه مورایس بر اساس قرارداد پیشین با تیم فوتبال سپاهان ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مورایس برای حضور روی نیمکت سپاهان برای سومین فصل و با توجه به قرارداد قبلی به اصفهان باز خواهد گشت. سرمربی پرتغالی تیم فوتبال سپاهان در هفته جاری به اصفهان می آید تا تمرینات طلایی پوشان را نیز از آخر همین هفته با نظارت خود آغاز نماید. و خبر آخر هم این که سرمربی جدید تیم ملی کره جنوبی معرفی شد. اتحادیه فوتبال کره جنوبی امروز به طور رسمی اعلام کرد که این اتحادیه تصمیم گرفته است تا میونگ بو هونگ را به عنوان سرمربی جدید کره انتخاب کند. این مربی 55 ساله کره ای که سابقه هدایت تیم ملی فوتبال کره جنوبی را بین سالهای 2013 تا 2014 داشت، پس از اینکه تیمش در جام جهانی 2014 بدون کسب برد از دور رقابت‌ها حذف شد، از سمت سرمربیگری کره استفاده. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به لحظات پایانی برنامه امروز خط اول رسیدیم. سپاس از همکاران خوبم امادالله رضایی، تهیه کننده محترم برنامه خط اول، سرکار خانم نوربخش هماهنگی و خانم نوابی، صدا بردار خوبمون. تا فردا راست ساعت 14 با همه شما خداحافظی.
وقت بخیر همراهان رادیو ورزش. در فاصله زمانی پیش رو تا ساعت 15 دو برنامه تقدیم شما میشه، ابتدا داستان زندگی من و سپس نسخه ورزشی.
خب من از بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم. از همون اول
بگم اعزام شدیم به مسابقات جهانی اسپانیا.
از 9 سالگی یا 10 سالگی بود که کم کم احساس کردم بیناییم کم میشه، که بعد که دکتر رفتم یه مشکل ژنتیکی بود.
خرداد که وارد مسابقه کشور شدم، اولین گام من تو کشوری قهرمان